سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا. رمان خاطرات زن مطلقه، اثر حیفا بیتار، ترجمه سید مهدی حسینی نژاد، نشر نیماژ، چاپ اول 1398، کتابخوان شهین نجف‌زاده، ویراستار و ناظر ضبط مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسن‌پور. حیفا پس از گذراندن دوره‌های تحصیل مقدماتی در شهر زادگاهش بندر لازقیه، وارد دانشگاه پزشکی تشرین شد و پس از فارغ التحصیلی در سال 1982 جهت ادامه تحصیل در رشته چشم پزشکی راهی دمشق شد. بازگشت او به زادگاهش در سال 1986 سرآغاز ورود جدی وی به عالم ادبیات داستانی و نگارش داستان‌های کوتاه، رمان و نقد ادبی بود. بیتار تا کنون 10 رمان و 11 مجموعه داستان منتشر کرده که در دنیای عرب با استقبال زیادی مواجه شده و به بسیاری از زبان‌ها ترجمه شدند. او چندین جایزه معتبر ادبیات عرب را در کارنامه خود دارد، از جمله جایزه ابوالقاسم الشابی کشور تونس که در سال 2002 به بیتار اهدا شد. خاطرات زن مطلقه نیز از جمله آثار تحسین شده حیفا بیتار است. داستانی از زاویه دید یک زن، زنی که همچون بیتار یک پزشک است، زنی که با وجود شروع عاشقانه رابطه با همسرش، حال در پی بروز اختلافهای متعدد کارشان به دادگاه و طلاق کشیده است، زنی که در صدد رهایی از رنجها و غلبه بر مشکلات و درمان زخمهایی است که طی سالیان گذشته در وجودش تلمبار شده است. صندوق سالها. می توانم از آن زنی که بودم جدا شوم و به راحتی بنشینم، پا روی پا بگذارم، آدامس بجوم یا تخمه بخورم و سر یک فرصت مناسب که بر اساس مزاجم آن را تعیین می کنم برگردم به زندگیم. این در مورد حوادثی است که دوست دارم. من همه این اتفاقات، شرایط و این سالها را در یک صندوق بزرگ می‌گذارم و آنها را قفل می‌کنم. هر چند وقت یک بار در صندوق را باز می‌کنم و نگاهی به سالهای انباشته شده در آن می‌اندازم و لبخندی می‌زنم که قسمت بیشترش را تمسخر در بر می‌گیرد. البته نه، همه ی لبخندم تمسخر نیست، بلکه لبخند کشف حقیقت هم هست، هرچند که دیر شده باشد. حقیقت عریان گستاخ و زشت را. کشف حقیقت می تواند مهمترین هدفی باشد که انسان برایش تلاش می کند. چون ما بیرون از دایره حقیقت و در سراب زندگی می کنیم. زندگی می کنیم ولی گول خورده ایم. از این روز که بهت زده می شویم، درد می کشیم و غافلگیر می شویم. اما وقتی همه ی حقیقت را تجربه می کنیم، چیزی غافلگیر ما نمی کند. چیزی وجودمان را به درد نمی آورد، مگر اینکه خود حقیقت خیلی تلخ باشد و خودش ما را غمگین کند. به چیزی که می نویسم خیلی فکر کردم، اما دقیق نمی دانم قلمم مرا به کجا می برد. اما همه آنچه که می دانم این است که جوانب بسیاری در زندگی ما وجود دارد که باید عریان شود و به دقت مورد عمل جراحی قرار گیرد، چون وحشتناک است، غیر انسانی است. حال مصیبت این است که ما آن اعمال غیر انسانی را طبیعی به حساب می آوریم. خطر اینجا کمین کرده است. این مصیبت ها بیشتر مرا عذاب می داد. این عذاب آنقدر شدید بود که من بارها به خودکشی فکر کردم. تصور می کردم چطور از این داروخانه به داروخانه دیگر بروم تا داروی آرام بخش و خواب‌آور بخرم و مقدار زیادی از آن را بخورم تا از عذابهای بیرحمی که می کشم راحت شوم. تصور کردم که به خانه رسیدم، وارد اتاقم شدم و بعد از اینکه یک لیوان آب آوردم روی تخت خواب نشستم و کپسول های کوچک را باز کرده و پودر درونش را توی دستمال کاغذی کوچکی که کنارم قرار دارد می ریزم و مقداری از آن را جمع کرده و توی قاشق می ریزم. ناگهان می خندم و به مرگ نزدیک می شدم. با خود می گویم همین یک ذره پودر می تواند آدمی را بکشد. نگاهم را از پودر بر می دارم تا به خودکارم که روی برگه هایم دراز کشیده است نگاه کنم. ناگهان میبینم که خودکارم سر پا ایستاده است و با سادگی زیادی با من حرف میزند. مثل اینکه میگوید بیا با هم گشتی بزنیم و با هم تفریح کنیم یا توی پیاده رو با هم یک فنجان قهوه بنوشیم و روی کاغذهایم به رقص در میآید و میگوید تلاش کن مرا به عنوان وسیله خودکشی انتخاب کنی. مرا ببر، با من خط خط کن، بنویس، نقاشی کن. آیا من از آن پودر قاتل بهتر نیستم؟ سستی مرا در بر می گیرد. قلم به تنهایی می رقصد. خودکار نجات بخش وسیله جالبی برای خودکشی است. خودکار را به دست بگیر و کاغذ سفیدی را بیاور و شروع کن بی هدف خط خطی کن، دایره بکش. احساس می کنم شکوفه کوچکی در روحم جوانه می زند و بر روی دستمال کوچک پف می کنم. از روی آن باد مسموم و سوزان برمیخیزد و اتاق را در بر میگیرد و مثل غبار بر دیوارهای اتاق رسوب میکند. خط خطی های بی هدف خودکارم را پیگیری میکنم تا اینکه میبینم دارد خاطرات زن مطلقه را مینویسد. هیچ لذتی در جهان بالاتر از لذت اعتراف نیست، خصوصا اگر اعترافی صادقانه باشد، هدف انسانی در پی آن باشد، به مردم خدمتی بکند، به مردم هر چند اندک فایده برساند. من احساس خوشبختی می کنم از اینکه پلی باشم که مردم از رویم عبور کنند و آنها را با اعترافاتم هدایت کنم. سوالاتی در نهایت سادگی، اما غبار رویش را گرفته و آنها را دفن کرده است. از سالهای دور به یاد دارم وقتی در دوران پرسشگری بودم از مادر با فرهنگ ملتزم و باهوشم می پرسیدم چرا بعضی از آداب و سنتهای ما ظالم و ستمگر هستند؟ چرا بعضی از عادتها و آداب و رسوم ما در حق زنان ظلم می کنند؟ مادرم با زیرکی می گفت جامعه به تدریج پیش رفت و تغییر می کند. این آداب و رسوم با گذر زمان عوض می شوند. با وجود پاسخهای حکیمانه مادرم، من با نگرانی و استراب بیشتر می پرسیدم. دیگر که مادر عزیزم، دختر عزیزم، نمی دونم کی، این موضوع زمان طولانی می طلبه. مادر، حالا چه کسی قراره این سنت‌های بی‌معنی و مسخره رو تغییر بده؟
مردم دخترم.
همه مردم؟
نه، بعضی از اونا، جسورها، ماجراجوها، کسایی که به اهداف و عقاید جدید ایمان دارن. خیالم شعله ور شده بود. نسبت به افکار مبهم و نامعلومی که در ذهنم بود حساس شده بودم. ریشه های من را حس می کردم، ولی به مادر دانایم می گفتم چرا ما توی این تغییر و تحول نقشی ایفا نکنیم؟ ناراحتی کم کم در شمایل زیبا، آرام و محکم مادرم پیدا می شد و می گفت نه، ما خودمونو قربانی نمی کنیم.
خب پس چطور از مردم می خواهیم خودشونو قربانی کنن؟
دخترم، تو باید باهوش باشی. چیزی سخت‌تر از سنت شکنی عادات و آداب و رسوم عمومی نیست و هر کسی در برابر این آداب وایسه به بدترین شکلی مجازات میشه.
به مرحله ای رسیده ایم که دیگر خیلی حماقت است اگر سکوت کنیم. اگر از اعتراف کردن خجالت بکشیم، پس چرا مردم دروغ میگویند و منافقانه رفتار میکنند و ادعا میکنند که آنها این صفات را ندارند و هر کس در درون خیش حقیقت خود را میداند، حقیقت دوست و همسایه‌اش را؟ این افکار چه معنایی دارد؟ این چه حماقتی است؟ چه پنهان کردن واقعیتی است؟ من با کمال اعتماد به نفس و شجاعت ثابت قدم می ایستم تا نقاب را از چهره‌ها بردارم و هر آنچه را که نباید گفته شود می گویم. این اولین باری است که تا این حد برای خودم احترام قائل بودم. کاش بتوانم حرص و ولع کودکانه چشم‌هایی را که سیر نمی شوند با نگاه کردن از لای درها، روزنه‌ها، سوراخ‌ها و سیر کنم و کسانی که هنوز بزرگ نشدند را با آرامش و اعتماد به نفس نگاه کنم و آنها دهانهایشان از لذت آنچه برایشان میگویم وا شود. آنها اعتقاد دارند که هدف قایی من رسوایی است، ولی میبینیم چه کسی سرش را تکان میدهد و به زمین نگاه میکند تا با دیگری مواجه نشود. من یا آنها؟ من از پیش آن منظره را مشاهده می کنم و نگاه های درماندشان را می بینم. البته من هم کاری انجام نمی دهم جز اینکه یک آینه سحرآمیز پیش رویشان می گذارم که حقیقت وجودشان را برایشان روشن می کند. صندوق سالها را باز می کنم و با ورقهای زیادی که درون آن قرار دارد بازی می کنم. بعضی از ورقها زرد شدند چون خاطرات زمانهای قدیم را ثبت کردند. بعضی از کلمات آن برگه ها پاک شده است چون اشک‌های بسیاری بر آن ریخته شده است. وقتی که من آن را نوشتم، انگشتانم بین ورق‌ها غرق و دست‌هایم در صندوق سال‌ها مخفی می‌شوند. می‌خندم و احساس می‌کنم من در این شرایط سخت مسلط هستم، یا مثل اینکه من خارج از تمام این اتفاقات قرار دارم. مثل اینکه من از روی یک قله بلند به دشتی در دور دست نگاه می کنم. درخت های کوچک ترسی در دل آدم نمی اندازند. آدم ها مثل عروسک های متحرکی هستند. گنجشک ها مثل نقطه های ریز متحرکی به چشم می آیند. ناگهان یک قبطه سنگین وجودم را در بر می گیرد، چون حس می کنم من حکمت پیرمردها را دارم و به بیهودگیم در صندوق سالها ادامه می دهم و می گویم خیلی عالی است اگر انسان در جوانی حکمت پیران را داشته باشد. توانستم پس از تلاش و کوششی مرگبار سالهای عمرم را درونش زندانی کنم تا بر جادو و قدرت نفوذشان غلبه کنم و آنها را از عقلم طرد کنم و درون قمقمه‌ای با دری محکم سخت محاصره کنم و در مغزم جز یک چرک نویس از طرح اولیه یک نقاشی مبهم باقی نماند. با حوصله و با روشی دقیق آن را به یاد می آورم. کافیست یک کاغذ را از صندوق سالها بیرون بکشم و عنوانش را بخوانم و آن را روی پیشانیم بگذارم تا حافظم سریع به کار بیفتد و یک فیلم کامل با عنوان همان نوشته برایم نمایش دهد. آن خلاصه یا گزیده صندوق سالهاست که در مغزم ذوب شده و به حکمت یا مهارت یا هوش یا سحر و جادو تبدیل شده است.
به چیزهای بسیار مهم و مفیدی تبدیل شده است. حداقل چشمانم قدرت نفوذ به هر آنچه در اطرافم هست را دارد. خلاصه سالها به من توانایی مطالعه آنچه را که در ذهن دیگران می‌گذرد داده است، بدون اینکه به آنها نگاه کنم این کار را انجام می‌دهم. با قرائت افکار مردم تسلای خاطر می‌یابم و رفتارهایشان را پیش بینی می‌کنم و خوشبختانه پیش بینی هایم همیشه درست از آب در می آیند. از جویدن آدامس دست می کشم. فکهایم خسته شدن. آدامس را مثل بسیاری از خاطرات دردناکم به کاغذی چسباندم یا توی کاغذی دفن کردم و صندوق سالها با آن وداع کرد. با نگاهی از سر قبطه و شادی به صندوق نگاه می کنم. بازی پرهیجانی را کشف کردم که هرگز از آن خسته نمی شدم. دست میبرم مثل وقتهایی که در مسابقه بخت آزمایی شرکت میکنیم، یک کاغذ را به عنوان شروع بازی بیرون میکشم و به خودم میگویم ای خرشانس، برگه‌ای که بیرون کشیدی زرد و کهنه است. با صدای بلند میخوانم سالوس. روی عریکم تکیه میدهم، ورقه را روی پیشانیم گذاشته، مغزم فیلم را نمایش میدهد. فیلمی هیجان انگیز در یک صفحه نمایش بزرگ در خیالم آغاز می شود. سگانه پدرم، مادرم و من در سالن بزرگ مستطیل شکلی می نشینیم. پدر و مادرم لباس خواب برتن دارند و روی دو کاناپه روبروی هم نشستند و تلویزیون نگاه می کنند. آنها همیشه این کار را می کنند، چه برنامه های تلویزیونی را بپسندند یا نه. من با فاصله 3 متر پشت سر آنها نشستم. به موهای جوگندمی، گردن سیاه و کتفهایش نگاه می کنم. دقت می کنم. سرش رو تکان می دهد. کاناپه نیز تکان می خورد. بعد به مادرم نگاه می کنم. موهای رنگ زدهش مثل همیشه مرتب و شانه زده بود و عینک های دوربینش را مثل وقتی که تلویزیون نگاه می کند روی چشمانش گذاشته بود. پدر و مادرم همیشه درباره سریالی که می‌بینند یا درباره پختن غذا یا چرا مدتی است از برادر و خواهرهایم نامه‌ای برایم نیامده است بحث می‌کنند. آنها زوجی هماهنگ در دهه 60 از زندگیشان هستند. من هم رأس هرم این مثلث هستم. زنی تنها و آواره در 30 سالگی. همیشه درونم مثل یک آتش فشان به جوش و خروش در می‌آید. فریاد بی صدایی که رگهایم را پاره می کند. می پرسم آخر تا به کی؟ جوانیم میان یک زوج پیر که از زندگی سیر شدن دفن شده است. سر پا ایستاده و دارم خاموش می شدم. از سالن رفتم. احساس می کردم بخار انفجار از سینم بالا و به بینی و گوشهایم وارد می شود. به اتاقم می روم. روبروی آینه می ایستم. آینه به مطالعه چهرم می پردازد. چهره بی روح و بی احساسم را نشان می دهد. دو لب افتاده بر هم که اگر کمی باز شوند، تب از بینشان بیرون می آید. یک نگاه خشک و عمیق که هشداری بود که آتش بزرگی زبانه می کشد و تر و خشک را می سوزاند و بالاخره به من آگاهی می بخشد و سنگینی اتفاقات حبس شده درونم را از بین می برد. نگاهم را به آن فرشته پاک می دوزم که به آرامی روی تخت خواب خوابیده است. دخترک زیبایم. به آرامی کنارش می روم و پتو رویش می اندازم و یک نفس عمیق می کشم. من از او رایحه زیبای کودکیم را احساس می کنم. چشمانم را می بندم و آه عمیقی می کشم. آهی که سرچشمش از عمیق‌ترین نقطه روحم است و به بخار متراکمی در اعماق وجودم بدل می شود. سپس تبدیل می شود به قطرات شفاف و زلالی که از چشمانم پایین می آیند. به طرف دخترکم می روم. به این امید که شب از بیخوابی همیشگیم رهایم کند با خودم صحبت می کنم. تنها دوست من، با گلایه به او می گویم حالا دیگر وقتش شده است که به شب عادت کنی. آیا منطقی است هر شب این ترس علیه تو شورش کند و شکستت بدهد و دلایل زیاد تو برای مقاومت را از بین ببرد؟ به من بگو شب چه تفاوتی با روز دارد؟ درست است که شما در طول روز کار می کنی، با مردم ارتباط برقرار می کنی و در خیابانهای شلوغ قدم می زنی و سوار اتوبوس و تاکسی می شوی، ولی تنهاییت همچنان سر جای خودش است. هر جایی که می‌خواهی باشی، درونت مثل یک گربه مریض خسته و ناآرام است. تو حتی وقتی که در اتاق استراحت می‌کنی یا می‌خوابی هم تنهاییت را حس می‌کنی. غم‌ها و ناامیدی‌هایت را، رویاها و آرزوهایت را. چطور همه اینها با هم مخلوط می‌شوند به گونه‌ای که نتوان آنها را از هم جدا کرد؟ مثل اینکه متناقض‌ها باشند. مثل فاز و نول با هم صلح کرده و جذب هم شده باشند. شب راز و افسون خاص خودش را دارد. مثل اینکه سیاهیش چیزی جز پوششی برای پوشاندن رازهای جهان نیست. آه از شب. شب چقدر برای آدمهای نگران سخت است. شب برای آنها به یک کشتی گم شده در یک دریای بزرگ بی ساحل تبدیل می شود. در آسمان بی نهایتش همه ی حوادث و خاطرات همخوان می شود و همه ی چهره ها را با مهر شب که به رنگ آبی خاکستری است مهر می زند. حادثه ها هم دیگر را در آغوش می گیرند. گذشته با حال در می آمیزد و سالها بازی بیهودگیشان را ادامه می دهند. سالهای کودکی با نوجوانی و جوانیم در هم می آمیزند. خاطرات یکی می شوند و ترتیب و سن و سال بین آنها از بین می رود و شبه ها و چهره هایی که مناسبتی با درهم آمیختن سال ها ندارند می آیند، خودشان را معرفی می کنند و سخنانی که از هیچ منطق یا عقلی پیروی نمی کند و همه ی کلمات مرده فراموش شده را می گویند. کفش هایشان را پاره می کنند و بیدار می شوند. غبار مرگ را از روی خود پاک می کنند و مجسم می شوند. به موجودات نامرئی یا حیوانات و افرادی با چهره های غیر طبیعی بدل می شوند. کلمات هم با صدای آرام موسیقی که شبان را می نوازد می رقصند. حتی طبیعت خود را تسلیم سلطه و جادوی شب می کند. درختان به شبح تبدیل می شوند که روی ریشه هایشان با حروف بنفش سبز نوشته شده است. همه اساطیر و حکایات خرافات هستند. دونکی شد با اسبش بین آنها در گشت و گذار است. شب او را به بزرگترین سوارکار تاریخ بدل کرد. دل آدم نگران پر از نگرانی هیبت شب می شود. سعی می کنی با نور لامپ سلطه‌اش را از بین ببری. هر نور زرد مرده‌ای که هیچ قدرت و هیچ مکر و حیله‌ای ندارد در حال پیروزی بر عالم شب است. شب تنها سیاهی یا رنگ دیگری نیست که به دلیل رفتن خورشید در طبیعت ماجراجویی می‌کند، بلکه شاه تاج‌گذاری کرده است که بر همه جهان سلطه دارد. حتی اشیا هم در برابر جادوی شب تسلیم هستند. پرده های آویزان بر تن روح های سرگردان و فراری لباس می پوشانند. جن ها پشت درهای بسته پنهان می شوند و لامپ ها با قدرتی نامرئی تکان می خورند. پس از بیخوابی و خستگی طولانی منتظر رحمت و مهربانی خواب می مانی. بالاخره در خستگی غرق می شوی و می خوابی. یک روز گم می شود، یک ماه از دست می رود و سالها هم گم می شوند و از دست می روند. دقت که می کنی می بینی فایده‌ای در زندگی خودت و مردم وجود ندارد. دقت می کنی همه چیز بی‌معناست و زندگی طبق یک جریان عادی مثل حرکت ثانیه شمار ساعت به پیش می رود. وقتی که ساعت از تیک تاک ایستاد می خوابی.
داستان ادامه دارد.